ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
تصور کنید شما مدیر آیتی یک شرکت متوسط هستید، از بالا بهتون فشار میارن که باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. ولی خب وقتی به بودجه نگاه می کنید
و هزینه ها رو میبینید.
دقیقاً، هزینه های سرسام‌آور سخت افزار، مصرف برق دیتا سنتر، پیچیدگی های نگهداری. آدم به این نتیجه میرسه که این کار تقریباً غیر ممکنه. این یه چالش خیلی رایج واسه خیلی از کسب و کارها، مگه نه؟
این دقیقاً، یعنی دست گذاشتید رو نبض بازار امروز. ما داریم از دوره‌ای که هوش مصنوعی فقط یعنی ساختن بزرگترین و قویترین مدل‌ها بود خارج میشیم.
با استفاده از ابر کامپیوترها و بله،
الان وارد یه فاز جدید شدیم. فاز استقرار عملی، یعنی استفاده روزمره. و تو این فاز جدید معیارهای موفقیت کلن عوض شدن. دیگه سوالی نیست که چقدر قدرت داری، سوال اینه که هزینه به ازای هر پردازش چقدره و چقدر این سیستم پایداره. و خب اینجاست که موضوع امروز ما خیلی مهم میشه. میخوایم یه قطعه سخت افزاری رو بررسی کنیم که انگار دقیقاً برای همین فاز جدید طراحی شده. کارت گرافیک انویدیا L2 Enterprise با 24 گیگابایت حافظه.
بله، انویدیا L2 دقیقاً تو همین نقطه قرار میگیره. این کارت عضو خانواده L سریز انویدیا است، ولی نباید اون رو فقط به عنوان نسخه ضعیف‌تر L4 یا L20 ببینیم. فلسفه‌اش کاملاً متفاوته.
یعنی هدفش یه چیز دیگه است.
دقیقاً. این کارت برای کسب و کارهایی ساخته شده که میخوان از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار روزمره استفاده کنن، نه یه پروژه تحقیقاتی خیلی گرون.
خب این نکته خیلی مهمه. یعنی فلسفه اصلی قدرت محض نبوده، بیشتر بهره‌وری هوشمندانه بوده. معمره این کارت چطور از این فلسفه پشتیبانی میکنه؟ چون ببینید روی کاغذ وقتی میبینیم 24 گیگابایت حافظه داره
که زیاده،
که از خیلی از کارت‌های گیمینگ رد بالا هم بیشتره، اولین سوال اینه که چرا من نرم یه کارت جی فورس ارزون تر بخرم، بذارم تو سرورم و همین کارو بکنم؟ تفاوت واقعیش چیه؟
این یه سوال عالی و خیلی هم رایجه. تفاوت زمین تا آسمونه. تفاوت در معماری و هدف طراحیه. L2 بر پایه معماری انویدیا آدا لاولیس ساخته شده، ولی نسخه‌ای که برای کار 24 ساعت 7 روز هفته تو محیط گرم و فشرده دیتا سنتر بهینه شده
که با کیس کامپیوتر گیمینگ فرق داره، اصلا قابل مقایسه نیست. اول بریم سراغ همون حافظه 24 گیگابایت GDDR6. نکته کلیدی اینجا یه پسونده ECC، یعنی Error Correcting Code، که تو کارت‌های مصرفی معمولاً نداریمش. این ECC تو عمل چی کار میکنه؟ چه فرقی ایجاد میکنه؟
فرقش فرق بین یه سرویس پایدار و یه فاجعه است. ببینید تو کاربردهای سازمانی مثل پردازش داده‌های مالی یا پزشکی، یه خطای کوچیک حافظه میتونه کل نتایج رو عوض کنه. حافظه ECC به طور خودکار این خطاها رو پیدا و اصلاح میکنه.
آها.
و پایداری سیستم رو تضمین میکنه. این چیزیه که یک کارت جی فورس به شما نمیده. مزیت دیگه این 24 گیگابایت اینه که شما میتونید مدل‌های هوش مصنوعی متوسط رو کامل روی یک کارت لود کنید. این هم پیچیدگی کم میکنه و هم تأخیر رو.
پس پایداری اولین تفاوت کلیدی. مورد بعدی که تو منابع خیلی بهش اشاره شده، مصرف انرژی فوق‌العاده پایین و خنک کنندگی پسیو هست. یعنی هیچ فنی روی کارت نیست. چطور ممکنه؟
این به خاطر همون طراحی بهینه معماریه. کل توان مصرف این کارت حدود 70 تا 75 واته.
فقط 70 وات.
بله، برای مقایسه یک کارت گیمینگ رد بالا راحت 300 400 وات مصرف میکنه. این مصرف پایین به L2 اجازه میده که با جریان هوای داخل سرور خنک بشه. فن لازم نداره.
عجب.
حالا شما این رو در مقیاس تصور کنید. اگه بخواید 10 تا یا 20 تا از این کارتا رو توی سرور بذارید، تفاوت مصرف برقش با کارتای دیگه آخر سال یه هزینه عملیاتی وحشتناک میشه.
و طراحی فیزیکی لو پروفایل یا کم ارتفاع هم به همین مقیاس پذیری کمک میکنه، درسته؟
دقیقاً.
این طراحی بهتون اجازه میده تعداد زیادی از این کارتا رو تو فضای محدود یه سرور رکمانت استاندارد جا بدید. میشه یه سرور داشت که ده‌ها پردازش هوش مصنوعی رو موازی انجام بده و اینجاست که میرسیم به تفاوت سوم و شاید مهمترین تفاوت با کارتای گیمینگ.
که چیه؟
اکوسیستم نرم افزاری و درایورها.
آها، این نکته جالبیه، چون خیلی ها فکر میکنن انویدیا یعنی انویدیا درایورها همشون یکی هن، ولی اینطور نیست.
اصلاً، درایورهای سازمانی L2 برای پایداری و مجازی سازی بهینه شدن. شما میتونید این کارت رو به چندین ماشین مجازی یا VM اختصاص بدید و قدرتش رو بین کاربرهای مختلف تقسیم کنید.
همون قابلیت VGPU که میگن.
دقیقاً، این قابلیت تو کارت‌های جی فورس وجود نداره. علاوه بر این، شما به کل پلتفرم انویدیا AI انترپرایز دسترسی دارید. ابزارهایی مثل تنسور RT برای بهینه‌سازی مدل‌ها، کودا برای برنامه‌نویسی، اینا ابزارهای حیاتی هستند. وقتی L2 رو می‌خرید، فقط یه تیکه سیلیکون نمی‌خرید، کلید ورود به یه اکوسیستم کامل رو می‌خرید.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، جواب اینه که کارت گیمینگ واسه دویدن سریع تو مسافت کوتاه ساخته شده، ولی L2 یه دونده ماراتونه برای دویدن مداوم و پایدار با کمترین مصرف انرژی.
بهترین تشبیه همینه.
اما این اکوسیستم نرم‌افزاری که گفتید یه شمشیر دولبه نیست، یعنی این وابستگی کامل به انویدیا یا وندور لاکین به وجود نمیاره. این برای یه سازمان ریسک نیست؟
این یه نقد کاملا منصفانه است. بله، وقتی وارد اکوسیستم انویدیا میشید، خروج ازش سخت‌تر میشه. مدل‌های بهینه شده با تنسور RT روی سخت افزار رقیب خوب اجرا نمیشن.
خب،
اما باید واقع‌بین بود. در حال حاضر اکوسیستم کودا و نرم افزارهای انویدیا یه استاندارد غیر رسمی تو دنیای هوش مصنوعی شدن. برای خیلی از سازمان‌ها مزایای استفاده از این پلتفرم بالغ به ریسک وابستگیش میچرپه.
بسیار خوب، این تصویر کاملی از فلسفه طراحی این کارت به ما داد. حالا بیاید بریم تو دنیای واقعی. برای همون مدیر آی‌تی که اول مثال زدیم، این کارت دقیقاً چه درهایی رو باز می‌کنه؟ مهمترین کاربردش که همه منابع بهش اشاره کردن AI اینفرنس هست. بیاید این رو با یه مثال عملی باز کنیم.
حتماً.
فرض کنیم شرکت ما یه فروشگاه آنلاین لباسه. چطور میتونیم از L2 برای اینفرنس استفاده کنیم؟
مثال عالیه. اولاً اینفرنس یعنی اجرای یه مدل هوش مصنوعی که قبلاً آموزش دیده. یعنی شما نیازی به آموزش یه مدل از صفر ندارید. تو فروشگاه آنلاین شما چند تا سناریو هست.
مثلاً؟
موتور پیشنهاد دهنده یا ریکومندیشن انجین. این سیستم رفتار کاربرها رو تحلیل میکنه و محصولات مشابه پیشنهاد میده. این یک کار اینفرنس کلاسیکه. یک کارت L2 یا دوتاش راحت میتونن ترافیک یه وبسایت متوسط رو برای این کار مدیریت کنن.
دقیقاً. سناریوی دوم، جستجوی هوشمند. کاربر به جای پیراهن آبی میتونه جستجو کنه یه لباس رسمی برای مهمونی تابستونی. یه مدل پردازش زبان طبیعی که روی L2 اجرا میشه این درخواست رو میفهمه و نتایج مرتبط رو نشون میده.
بله. و سناریوی سوم، تحلیل نظرات کاربران. یه مدل میتونه روزی هزاران کامنت مشتری ها رو بخونه، دسته‌بندی کنه، مثبت، منفی، شکایت، پیشنهاد و یه داشبورد تحلیلی برای مدیران تولید کنه. همه اینها کارهای اینفرنس هستند که برای L2 ایدئالن.
پس برای کارهایی مثل چتبات‌های داخلی برای جواب دادن به سوالات کارمندها یا سیستم‌های پاسخگوی خودکار تو مراکز تماس هم کاملا مناسبه.
بله. این کاربردها میرن زیر عنوان سرویس‌های AI سازمانی. اینا معمولاً حجم درخواست متوسطی دارن و پایداری توشون حرف اولو میزنه. شما نمیخواید چتبات پشتیبانی شرکتت نصف روز از کار بیفته.
درسته.
اما کاربردها به هوش مصنوعی محدود نمیشه. یکی دیگه از کاربردهای اصلی این کارت مجازی سازی و دسکتاپ مجازی یا VDI هست.
یعنی یه کارت میتونه به چندین کارمند همزمان سرویس گرافیکی بده؟ این چطور کار میکنه؟ فرض کنید ما 10 تا طراح داریم که با نرم افزارهای دو بعدی مثل ادوبی ایلستریتور کار میکنن. یه کارت L2 واسه همشون کافیه؟
برای کارهای دو بعدی و گرافیک سبک بله. با تکنولوژی VGPU انویدیا شما میتونید منابع یک کارت L2 رو تقسیم کنید. مثلا به هر کدوم از اون 10 تا طراح 2 گیگابایت حافظه گرافیکی اختصاص بدید.
و اونها از راه دور وصل میشن.
بله. به ماشین‌های مجازی خودشون وصل میشن و تجربه‌ای شبیه کامپیوتر محلی دارن. این هزینه‌ها رو شدیداً کم می‌کنه. البته باید تأکید کنیم که برای رندرینگ سنگین سه‌بعدی L2 انتخاب مناسبی نیست.
خب به نظر میرسه این کارت یه جور آچار فرانسه بهینه برای کارهای متوسط سازمانیه. اما خب هر ابزاری محدودیت‌های خودش رو داره. اگه بخوام یه چک لیست از مزایا و معایبش درست کنیم چی باید توش بنویسیم؟ اول از مزایا شروع کنیم.
مهمترین مزیت هزینه کل مالکیت یا TCO پایینه. این فقط قیمت اولیه نیست. هزینه های برق، خنک کنندگی و نگهداری رو هم شامل میشه.
در طول چند سال؟
دقیقاً. مزیت دوم همون مصرف انرژی خیلی پایین و پایداری بالاست. مزیت سوم حافظه 24 گیگابایتی ECC و در نهایت دسترسی به اون اکوسیستم نرم افزاری قدرتمند انویدیا. و حالا بخش مهمتر، برای تصمیم گیری، محدودیت ها. کی انتخاب L2 اشتباه بزرگ و هدر دادن پوله. این بخش حیاتیه، اول و مهمتر از همه. این کارت برای آموزش یا ترینینگ مدل های هوش مصنوعی سنگین از صفر ساخته نشده.
یعنی اگه هدف تحقیق و توسعه و ساخت مدل باشه، این کارت به درد نمیخوره.
مطلقاً باید رفت سراغ سری H100 یا مدل‌های قوی‌تر مثل L40. این یه تفاوت اساسیه.
پس اگه مدیرعامل بیاد بگه باید مدل زبان بزرگ خودمون رو آموزش بدیم، جواب با داشتن L2 یه نه قاطع.
و البته یه فرصت برای توضیح تفاوت ترینینگ و اینفرنس به مدیرعامل. محدودیت دوم توان پردازشی خامشه. طبیعتاً از L40 یا L20 کانتره.
برای پروژه هایی که تأخیر خیلی کم میخوان شاید مناسب نباشه. دقیقاً. برای آلترالو لیتنسی یا پردازش حجم خیلی عظیم درخواست ممکنه L2 گلوگاه بشه. و آخرم باز تأکید میکنم. این کارت برای گیمینگ نیست. درایورهاش برای این کار بهینه نیستن. با این توضیحات یه نگاهی به بازار بندازیم. انویدیا با L2 نقطه ورود اقتصادی به دنیای سازمانی درست کرده. رقبای اصلی مثل AMD تو این بخش چی کار میکنن؟ جایگزین مناسبی هست؟
سوال کلیدیه. AMD با کارت‌های سری اینستینکت تو بازار دیتا سنتر هست و تو محاسبات علمی خیلی قویه. اما تو بخش هوش مصنوعی سازمانی به خصوص سطح انتری لول، انویدیا به لطف اکوسیستم کودا هنوز دست بالا رو داره.
یعنی بیشتر نرم افزارها اول برای انویدیا بهینه میشن.
دقیقاً، این یه مزیت رقابتی خیلی بزرگه. شرکت‌های دیگه مثل اینتل هم با کارت‌های گاودی وارد شدن، اما اونها بیشتر روی بخش آموزش سنگین و رقابت با H1000 تمرکز کردن. در حال حاضر تو بخش انفرنس اقتصادی و پایدار، L2 یکی از معدود گزینه‌های تخصصی و بالغ بازاره.
پس برای اون مدیر IT انتخاب L2 فقط یه انتخاب سخت افزاری نیست، یه انتخاب استراتژیک برای ورود به اکوسیستم غالبه.
خب، بیایید همه چیز رو جمع‌بندی کنیم. اگه شنونده ما تو موقعیت تصمیم گیری برای خرید GPU سازمانی باشه، پیام نهایی ما براش چیه؟
بیایید یه چک لیست براش مرور کنیم. اگه جواب شما به این سوال‌ها بله هست، انویدیا L2 احتمالاً یه انتخاب هوشمندانه برای شماست.
بفرمایید. آیا سازمان شما اول راه استفاده از هوش مصنوعیه و دنبال یه راهکار با ریسک و هزینه اولیه پایین هستید؟
سوال دوم.
آیا 90% نیاز شما به هوش مصنوعی اجرای مدل‌های از پیش آموزش دیده یا همون اینفرنس هست، نه آموزش مدل‌های جدید از صفر؟
و سوم،
آیا هزینه‌های عملیاتی مثل مصرف برق و خنک کنندگی تو دیتا سنتر براتون یه فاکتور مهمه؟ و چهارم،
آیا به یه سخت افزار پایدار برای کار 24 ساعته نیاز دارید که بشه برای کارهای مختلفی مثل هوش مصنوعی و مجازی سازی ازش استفاده کرد؟
اگه جواب به اینها مثبت بود، L2 باید تو لیست نهایی شما باشه. این بررسی واقعا نشون داد که تو دنیای فناوری همیشه سریع‌ترین یا قوی‌ترین ابزار بهترین ابزار نیست. گاهی بهینه‌ترین، اقتصادی‌ترین و پایدارترین ابزار هوشمندانه‌ترین انتخابه.
دقیقاً. و این من رو به یه فکر نهایی میرسونه که شاید برای شنونده ها هم جالب باشه. برای ده ها نوآوری های بزرگ تکنولوژی از شرکت های غول‌پیکری میومد که توان خرید ابر کامپیوترها رو داشتند.
درسته. اما حالا سخت افزارهایی مثل L2 قدرت هوش مصنوعی رو با هزینه خیلی کمتر در اختیار هزاران کسب و کار کوچیک و متوسط قرار میدن. سوال اینه، موج بعدی ناواری‌های تحول آفرین تو هوش مصنوعی از کدوم استارتاپ یا شرکت متوسطی میاد که تا دیروز حتی رویای دسترسی به این فناوری رو نداشت، اما امروز به لطف ابزارهایی مثل L2 میتونه ایده‌هاشو عملی کنه. این تغییر در توزیع قدرت محاسباتی میتونه آینده خیلی غیر منتظره ای رو رقم بزنه.